در هر معرفتی که یک موضوعی داشته باشه، مقصود از شناخت اون موضوع عبارت است از یک شناخت کمالات او. این اولینشه. حالا بخشی از کمالات برای همه قابل فهمه، مثلا این که او علم مطلق است، عظمت مطلق است، قدرت مطلق است، وحدت مطلق است. همینجوری بشمرید تا چند تا بشه، بشه 1001 که دایی جوشن کبیر بشود. اولین مرتبه شناخت اینه، شناخت کمالاته هر موضوعی. حالا اینجا در برای انسان کامل صحبت میکنیم، شناخت صفات انسان کامل، کمالات انسان کامل. حالا به جای انسان کامل رو خواستیم در مثلا حوزه های دیگر خدا رو بشناسیم. شناخت خدا یعنی چی؟ یعنی شناخت کمالات خدای متعال، یعنی صفات خدای متعال. این قدم اول. خب صفات انسان کامل چیست؟ یعنی بهترین دعایی رو که در این زمینه داریم دعای جوشن کبیر هست، 1001 وصف از اوصاف انسان کامل. و در مرتبه بعد زیارت جامعه کبیره که حالا اینا دیگه از الطاف است، از لطایفی است که در این ادعیه به کار رفته. اگر چنانکه عرفا، چنانکه دیگران عالم هستی رو به یک کره یا به یک دایره تقسیم کردن، این دایره رو میگن که 360 درجه است. همیشه یه دایره کامل 360 درجه است. زیارت جامعه کبیره یک دایره رو اونجا نشون میده، 360، حالا با کم و زیادش میشه کم کمتر بیشتر در بیاد. 360 کمال از کمالات انسان کامل اونجا دیگه سریع. حالا در دایره جوشن کبیر اونجا میگیم خب در روی خدا داریم صحبت میکنیم، میگه چرا تو انسان کامل داره، یکی باید بیاد کمک کنه که انسان کامل خدا رو با هم دیگه وصل کنه، مثل حرفی که امروز ما میزنیم. اما در زیارت جامعه کبیر اینگونه نیست. کل هستی در دایره وجود، دایره وجود در زیارت جامعه کبیره. زیارت جامعه کبیر هم مال انسان کامل. بنابراین شناسایی صفات انسان کامل هر چی بیشتر بهتر. 360 شد چه بهتر، 1000 تا شد چه بهتر. اگر کسی هم تونست بیشتر، بیشتر فعلا نداریم. هیچ کس هم مدعی نیست که 1000 صفت رو میتواند بشناسد. حتی کسانی که اهل دقت بودن و زیارت جامعه ببخشید دایی جوشن کبیر رو شرح و تفسیر کردن، در خیلی از موارد نتونستن یعنی برخی از صفات فرق بگذارن. این نشون دهنده اینه که الفاظ اونقدر به هم نزدیک است، معانی اونقدر به هم نزدیک است که فرق گذاشتن میان اونها برای کارشناس خبره امکان پذیر نیست. نه آدم معمولی، آدم معمولی که از اول تا آخرش ده تا صفت هم تشخیص نمیده، میگه امهات صفات تموم شده رفت، 1994 تاش نسیه میمونه. نه، برای کارشناس خود انسان کامله که میفهم که چی میگه تو این دعا. البته اکثر دعا بازه الکلام یا جور الکرام، اکثریت قریب به اتفاق ادعیه همین گونه است که زو مراتب است. حقیقت آن را جز انسان کامل و ولی معصوم محمدی صلی الله علیه و آله و سلم درک نمی کند. از این یک مرتبه شناخت صفات و کمالات وصفی یا ذاتی. بخش دوم عبارت است از شناخت افعال انسان کامل، مراتب وجود انسان کامل. بر این اساس اگر کسی توجه داشته باشه که همین حرفایی که امروز گفتیم، کل عالم هستی وجود یا وجه تفصیلی انسان کامل هست، شناسایی بخشی از عالم هستی، شناسایی مرتبه از مراتب یا وجهی از وجود انسان کامل هست. بنابراین کسی مثلا فلسفه بداند، حکمت هم بداند، این دو بخش از کمالات افعال انسان کامل رو میشناسد. اگر کسی علاوه بر این فقه هم بداند، میشه 3 بخش، فیزیک هم بداند، میشه 4 تا. همینطوری یکی یکی تمام علوم رو جمع کنید، تمام علومی که در عالم هستی از گذشته تا آینده وجود داشته وجود دارد، تمام شناسایی مراتب افعال انسان کامل هست. چه عالمان آن بدانند چه ندانند، دانستن ما اصلا تفاوتی ندارد. ما بدانیم خدا داره کشاورزی میکنه، ندانیم هم خدا کشاورزی میکنه. دانستن ما میشود قربه، بدانیم میفهمیم که این بیلد اگرچه ظاهر دست من است، اما این دست وصل به دیگری است، این ربط به دیگری است. او تا نخواهد هیچ چیز در عالم نمی جنبد از جمله این بیل. بنابراین چون این توحید در مرتبه افعال وجود داره، انسان کامل اولا همیشه هم میکنه، ستایش میکنه خدای متعال رو، میگه الحمدلله علی کل حال، در همه احوال، سیری و گرسنگی، صحت و سلامت و بیماری، خوشی و ناخوشی، صلح و جنگ، در همه احوال شکر خدای متعال رو. اینجوری نیست که بعد از اینکه دشمن تارمار شد باید بگیم الحمدلله رب العالمین، نه، وقتی هم جنگ شروع شدن باید بگیم الحمدلله رب العالمین، وقتی جنگ مغلوب هم شد باید بگیم الحمدلله رب العالمین. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در جنگ صفین، حالا گفتیم شاید این از اذکار علوی است، صلوات الله و سلام علیه، یا هو یا من لا هو الا هو. اینگونه نیست که مثلا حالا دیگه چون همه چی بر وفق مراد روح قبلی استادی میگیم نماز بکنیم دشمنان ما همه پراکنده شدن، یا هو، نه، اون زمانی هم که شمشیر کشیدیم سر از بدن کسی داره جدا میشه، اونجا هم یا هو یا من لا هو الا هو. بنابراین اینم دومین مرتبه که مقصود از این شناخته میگیم که عارفم به حقکم. اگر ما بخوایم منزلت ائمه علیهم السلام رو بشناسیم و به عنوان زائر عارف آن حضرات رو زیارت کنیم، قدم اول اینه که کمالاتشون رو، قدم دیگر اینه که افعالشون رو، افعالم گفتیم کل عالم هستی رو شامل میشود. تعبیر دیگر این است که تمام عالم هستی از مرتبه عقل، سلام علیکم، از مرتبه عقل تا اسفل سافلین، تمام اینها در حکم اندام، تعبیر دیگر در حکم بدن انسان کامل است. چطور ما الان یه چیزی هستیم که دست داریم، اینا دوتا دست همونه، اینم چشممون، اینم گوشمون، و همینطور و یه وهمی هم داریم، یه خیال هم داریم، یه عقل هم داریم، غضب و شهوت هم داریم، مکر و شیطنت هم داریم، همه اینا رو، همه اینها وجوه ما، جلوه های ما، بدن ما، ظاهر و باطن ماست. کل عالم هستی در حکم بدن انسان کامل هست. این نکته دوم. در همینجا هم یه پرانتزی جمله خدمتتون عرض کنم، یکی از علل یا یکی از تفاصیل و توجیهاتی که برای استغفارهای پیوسته، اشک ریختنهای پیوسته انبیا و اولیا، مخصوصا اولیا محمدیه صلوات الله علیهم اجمعین، گفته شده است و درستم هست، این است که اونها استغفار میکنن حقیقتا، همچنان که ما استغفار میکنیم حقیقتا. ما چرا استغفار میکنیم؟ به خاطر این دستمون خطا کرده، چشم گوشمون خطا کرده، بیشتر از اون وهممون خطا کرده، قوای نفسانیمون خطا کرده، تخیلاتمون، عقلمون، اینا خطا کرده، خب استغفار داره حقیقتا. انسان کامل چی؟ انسان کامل هم چون کل عالم هستی در بدن اوست، اینا که خطا میکنن خطایی و حساب میشه، منتها خطای گریز ناپذیر است، خطایی نیست که بشه جلوش رو گرفت، نه خطاییست که بگیم اصلا این رو نیافرینید تا گناه نکننده، نمیشود. آفرینه ضرورت ازلی دارد نه ضرورت ذاتی. نمیشود گفت خوباش رو انتخاب کنید، اونم نمیشود. نمیشود گفت که حالا که آفریدی درست حسابی خلق کن، چرا اینقدر کج و موش خلق میکنی که بعد یه دم ساعت عذرخواهی کنی، اونم نمیشود. پیوسته نمیشود، در نمیشود، اما در این حال اون که شده است چه میشود؟ همینی که انجام شده، همین انجام شده، عقول رو تصور کنید، فرشتگان مقرب رو تصور کنید، مراتب فروتر رو تصور کنید، همینطور تو ببینید در اسفل سافلین. البته ما چون در جهان طبیعت خیلی بهمون خوش نمیگذره، میگم اینجا دیگه جایی به درد بخوری نیست، در حالی که اینجوری نیست. عالم طبیعت هم آن اندازه اهمیت دارد و آن اندازه ارزش دارد که خدای متعال انسان را که وجه جامع اوست آفریده است تا جهان طبیعت را آباد کند، تا جهان طبیعت را بسازد، تفصیل بدهد، توسعه بدهد، بهترین خلقش را در اختیار اینا قرار داده. اینا دیگه چیزایی است که خود خدا میدونه چی کار کرده، بهترین خلقش رو در خدمت بدترین خلق قرار میدهد. البته بهترین و بدترین معنی بد بودن نیست، ولی به طور نسبی سنجی میشه را. بهترین خلق کیست؟ خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم. بدترین خلق کیست؟ ابولهب و مشابهش، پیامبر در خدمت اونهاست. اصلا این سفرش اومده اونا رو ببره، الا بقیه چه پیامبر باشد چه پیامبر نباشد کلید رفتن رو، استارت رفتن رو میزننده. یعنی اگه پیامبری هم که نبود، فرض کنید پیامبری نبود، امامی هم نبود، دست ما هم به هیچ جا نمیرسید، ما همینجور که زندگی میکردیم آرام آرام اون جرقه اولی زده میشد تا بعد از عالم طبیعت را بیفتیم و سرعت پیدا کنیم. اما کسانی مانند ابولهب، کسانی مانند ابوسفیان، مانند دیگران دیگران، اینا اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پیامبر نبودن، هرگز زمینه جرقه زدن پیدا نمی کردن. و این از محالات نه ذاتی، از محالات ازلی است. ضمن این کارا در یه عالمی به خاطر محدودیت ها، مشکلات و مانند اونها و تلخی است، دعوا نزاع و مانند ها هست، اما باطن عالم چیز دیگری است. مثل اینکه مادر اوقاتش تلخ میشه، اوقاتش تلخ شده، عصبانی شده، بچه فضولی کرده، شلوغ کرده، چنین کرده، یه دادم به سرش میزنه. کسی از بیرون نگاه میکنه میگه چرا داد زدی؟ مگه دشمنی دارم با هم دیگه؟ مگه مال هم دیگه رو خوردم؟ نه، این ظاهرش که داد زده، ولی باطنش امر دیگری است. تمام داد زدن های دنیا همین گونه است، تمام جنگ های دنیا همین گونه است، و تمام درگیری ها و اختلافات عالم طبیعت و غیر طبیعت هم همین گونه است. در عوالم دیگر هم گفته شد که پیامبر خدای متعال به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که به ما یختصم الملأ الاعلا، این عالم ملأ اعلا اینا برای چی مخاصمه دارند؟ مخاصمه دارن، مخاصمش همینه که اینجا داریم میبینیم هست. مخاصمه هست، از اینجا نگاه کنیم مخاصمه هست، از یه سمت دیگری نگاه کنیم معاشقه هست، از یه سمت دیگری نگاه کنیم معانقه هست، همینطور امور دیگر. بنابراین مرتبه دوم شناخت انسان کامل، مرتبه افعال او و بدن اوست. مرتبه سوم شناخت انسان کامل عبارت است از شناسایی مراتب تفصیلی غیبی انسان کامل. این مهمترینه، این دوتایی دیگه تحقق پیدا میکنه، این دوتای قبلی. شناخت صفات انسان کامل یه دایی جوشان کبیره، زیار جامعه کبیره، میتونه که با دقت و تأمل، با فهم اگر خونده بشه و بفهمیم، این قابل فهمه. مرتبه دومش هم همینطور. اما شناسایی مراتب تفصیلی غیبی انسان کامل، این یعنی چی؟ یعنی شناسایی سیر الالله و عوالم پس از مرگ، پس از طبیعت. پس از طبیعت هم غیب است نسبت به اینجا. هر مرتبه رفتی، مرتبه بعدیش غیبه. این یک. دوم، این غیب از مراتب وجود انسان کامل هست. حالا کسی بتونه تفصیلی بفهمد، تفصیلی بشناسد، این دیگه اتم درجات شناخت انسان کامله. منتها شناختن مراتب تفصیلی غیبی انسان کامل مانند این دو مرتبه قبلی نیست که فکر کنیم، بیاندیشیم، مطالعه کنیم و بالاخره یه چیزی رو بفهمیم. مثلا بفهمیم علم یعنی چی، قدرت یعنی چی، اون صفت و صفت دیگر یعنی چی. نه، این مراتب بعدی رو که میخوایم بفهمیم، فهمیدن یعنی باش اختلاط داشتن، اتحاد داشتن. یعنی اگر میخوایم مثلا مرتبه از مراتب رو بفهمیم، به زمان همین روستای خودمون میگیم باید اون رو بخوریم، باید بچشیم تا بتونیم بفهمیم. نه اینکه مثلا به نهر بهش نگاه کنیم، بعدم یه دو ساعت هم در بروش فکر کنیم، بگیم شناختیم. اصلا اون نهر شناخته نمیشود جز به چشیدن، جز به رأی روی که زمعی بعدش نباشد. و بقیه موارد هم همین گونه است. درخت های بهشت هم همین گونه هستن، آتش جهنم هم همین گونه هستن. وقت برای این اساس آیا شناختن انسان کامل به تمام انجام میشود یا نه؟ به تمام انجام نمیشود، هرگز هم انجام نمیشود. هرگز یعنی این که ما از ازل تا به ابد همه عالم هستی، تمام مصادیق ظهورات و افعال انسان کامل اگر مشغول شناخت انسان کامل باشن، هر کدام یک فعلشو بخوام بشناسن، تعداد این ظهورات انسان کامل چند تاست؟ نامتناهی. تعداد افعال انسان کامل، مخصوصا افعال تفصیلی انسان کامل، چند تاست؟ نامتناهی. آیا نامتناهی با نامتناهی برابر میشن؟ بگن یکی یکی برداریم بشناسیم بعد به هم دیگه منتقل کنیم؟ نه، اگر هر دو نامتناهی هم، اما یکی به نسبت به دیگری در حکم یک هست به بی‌نهایت، یکی نسبت به دیگری در حکم عدد نیست، تا چه رسد به این که کسر ریاضی تشکیل بدهد. حالا اگر کسی این سه مرتبه رو شناسایی کرد و فهمید، یه مرتبه دیگه باقی میمونه و اون پیرویی است، عشق ورزیدن به انسان کامل. عشق ورزیدن به انسان کامل و ولی خدا هم معرفت است، هم عمل است، هم معرفت به صفات است، هم معرفت به افعال و مراتب وجود است و هم معرفت به مراتب تفصیلی غیبی انسان کامل، هم خوردن است، هم نوشیدن است، هم فهمیدن است، هم تعقل کردن است، همه چی درش هست. این هم آخریش هست. البته باز این هم همینطور است که عشق خالصانه در جهان طبیعت برای اکثریت قریب به اتفاق انسان ها تحقق پیدا نمی کنه، اما در مراتب دیگر هر کس به مرتبه خودش خالصانه تحقق پیدا بکنه. خالصانه این که کسی را بخواهیم برای خودش، نه برای خودمون. ما معمولا هرچی را که می خواهیم برای خودمون می خواهیم. و هر که سلام کردیم طمع داشتیم، یا طمع دنیا داشتیم یا طمع آخرت داشتیم، یا خواستیم چیزی در دنیا بهمون بدن، مقامی، مرتبتی، تواضعی، خضوعی، خشوعی، یا خواستیم در آخرت قرب خدا را داشته باشیم. می شود کسی خدا را بخواهد، بنده خدا را بخواهد، نه برای هیچ امری، بلکه به خاطر خودش، نه به خاطر اینکه اگر مثلا انسان کامل را بخواهیم و بطلبیم مثلا به کمال برسیم یا به مثلا قرب خدا برسیم، بهش برسیم یا جهنم در بریم، نه، برای هیچی نه. چنان شیفتش در نگاهمون، چنان شیفتش بشیم که خودمونم ندونیم چرا دست بردار نیستیم. اینا بهش میگم که محبت حقیقی، مودت حقیقی و عشق حقیقی. اینم آخرینه. مرتبه چهارم جامع هر سه مرتبه است. خیلی خوب، اینم از این. رزقنا الله و ایاکم.